اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تهز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك و ترضا اونا به کرامت دنیا و الاخره. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. اول این کتاب رو که اسمش رو تا به تا خوند ایشون، العرف الوردی فی اخبار المهدی، یکی از کتاب‌های مهم و جدی اهل سنت، نوشته عالم بزرگ اهل سنت سیوطی که انتشارات جمع‌کران کار رو منتشر کرد. من یکم این جلسه زیادی برام سخته از این بابت که موضوعی رو که الان من این کتابا رو بگذارم کنار بدون هیچ متنی منبعی بخوام صحبت بکنم تا فردا طلوع آفتاب مطلب هست. شام هم اگه تهیه کنن خیلی مطلب زیاده. حالا اینکه چقدرش روزیمون بشه و خدمتون باشم خدا میدونه، ولی مطلب خیلی زیاده. فقط عناوین کتاب‌هایی رو که دیدید خیلی هاش تو همین موضوع نشانه‌های ظهور هست. من با یکی دوتا مطلب اول خاطره و چیز شروع بکنم. سال 79-80 بود. خب من از اون تاریخ یه مجموعه مصاحبه هایی رو افتخار داشتم برای مجله انجام می شود تو سطح کشور. رسیدیم به یه آقایی به نام عباس علی برهانی پور توی اصفهان. آدم باصفا و باسوادی بود. مجموعه مطالبی ایشون به ما داد توی مجله موعود نوجوان اون موقع کار شد با عنوان محمد پیامبر کهکشان ها. حتی خب صلوات نداشت دیگه. الله محمد و آل محمد و جل فرج. تو این رفت آمده که مطلب رو ازشون میگرفتم کپی یک مطلب از یک کتابی رو به من دادن. تاریخ رو دقت کنید، سال 79 بود، تابستون سال 79. خب از کتابی بود چاپ 1340 و فکر کنم یک. کتاب چی بود؟ کتاب بیان الائمه فی اخبار الائمه، فکر میکنم حالا بخش دومش رو یه لحظه شک کردم. مطلبی که میخوام بهتون بگم قطعا مشکل داره، قطعا ضعیفه. علامه سید جعفر مرتضی نقد این عبارات رو توی کتاب جزیره خضرای خودش مفصل آورده که آقا به این دلایل این عبارت که توی این کتاب اومده از امیرالمومنین نیست، عباراتی منسوب به امیرالمومنین. کتاب سال 41 چاپ شده، محتوا رو لطفاً دقت کنید. یه مجموعه پیشگویی ها رو این بخش کتاب داره راجع به آخر الزمان. اول عراق رو میگه، عراق این اتفاق ها میفته و اما به نسبت الی ایران با این عبارت شروع میشه. پادشاه ایران انقلابی در کشورش به پا میکنه، مردم اعتراض میکنن، در ماه محرم اون سال خون بسیاری رو میریزه، اعتراض مردم ادامه پیدا میکنه، پادشاه از ایران متواری می شود، انقلاب مردم پیروز می شود، مردم بعد از پیروزی انقلاب یک دوره جنگ، یک دوره فتنه تجربه می کنند. حالا بعدش هم بگم یا نگم؟ و بعد از آن انشالله منتظر ظهور باشید. خب این یه مطلب کاملا ضعیفه ها، یعنی این مطلب از امیرالمومنین علیه السلام نیست. اشکالاشو از سید جعفر مرتضی توی کتابش ببینید. ما حالا حساب کنید حدود 6000 روایت داریم تو حوزه مهدویت. از این 6000 تا شما 2000 تا نشانه به دست میارید، ضعیف، قوی، حتمی، غیر حتمی، این ضعیف‌ترینشه. جالب بود؟ این یک. دو، حالا اسم بیارم نیارم، یه رئیس جمهوری داشتیم یه مقطعی اسم امام زمان رو زیاد به زبون می آورد. سال 84 طلبیدن، مشرف شد، روزی شد، رفت سازمان ملل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن، تا آخر دعای فرج رو خون و یه صحبت‌هایی هم راجع به عدالت و ظهور و اینها اونجا مطرح کرد. بعضی از علمامون اینقدر ذوق زده شدن، خدا رحمتشون کنه، تعبیرشون این بود: من حاضرم کل دوران طلبگیمو بدم با این دعای فرج با هم مبادله کنیم. حالا اینو کاریش ندارم. تا سال بعدی که 85 باشه ایشون دوباره بخواد بره تو سازمان ملل سخنرانی بکنه، حالا با یه بررسی خیلی اجمالی اولیه‌ای که کردم، جالب براتون بدونید، حداقل 14 تاشو من پیدا کردم، 14 تا کتاب پژوهش شد، نوشته شد، تایپ، چاپ، انتشار، توزیع، در حدی که بین خودمون بمونه، تهران دست من رسید. با چه موضوعی؟ آیا امام 12، آیا امام زمان، آیا امام مهدی با این تعابیر همون آنتی کرایست است که قراره بیاد مقابل مسیح؟ اینقدر آماده بودن، در این حد آماده. چند نوبت تا الان، الان توی این کتاب، این چاپش، حالا چاپ‌های دیگه هم داشت این کتاب، فکر میکنم کتاب عصر ظهور آقای کورانی صفحه 17 کتاب بود، تعبیر آقای کورانی اینه: از امام زمان علیه السلام توی سازمان MI6 پرونده ای وجود دارد که چیو کم داره؟ عکس امام زمان رو من اصلاح میکنم، عکس رو داشتن خیلی کاری نداره، حدود چهره امام زمان رو با استفاده از روایت ها، گزارش های تاریخی ما خیلی راحت میتونیم داشته باشیم. چیو ندارن؟ فقط نه، آدرس هم خیلی سخت نیست، فقط مشکل اینه که امام مرتب جابجا میشه. این تعبیر روایات اینه، امام رو نمیتونن یک جا پیدا بکنن، ولی مسئله اینه فقط تاریخ دقیق ظهور رو نمیدونن. خدا این یکی رو قشنگ پنهان نگه داشته، هیچ جورم نمیتونن به دست بیارن، هیچ جور. یعنی اونهایی که اهل انواع و اقسام کشف و شهود و مکاشفه و این چیزهان، تو این موضوع نمیتونن وارد بشن. خب چند نوبت توی، سلام علیکم، توی عربستان، توی جمکران، نمیدونم جاهای مختلف آدم فرستادن دنبال امام زمان علیه السلام. اینقدر اینها به نشانه های ظهور مسلطند، یه تعبیری نمیدونم، شاید با این عبارت با این شکل شنیده باشید گفته باشن یا نه، یه جورای خدا و امام زمان رو میخواستن تو رو دروایسی بندازن، مجبور کنن که آقا زودتر بیا دیگه، یه کار تر و تمیز کردن. ببینید این کتاب و بقیه یه کتابایی که حالا معرفی میکنم توی قضیه نشانه های آستانه ظهور، ماهای قبل از ظهور، دقیق تر و تمیز از روی این روایات اومدن مدل سازی کردن، یه خروجی در آوردن. اسمش رو چی؟ اگه گفتید یکی اون ورا گفت داعش. داعش دقیقاً تر و تمیز کاملاً از روی روایات سفیانی ساخته شد. یه دور روایات سفیانی رو بخونید و اقداماتی که داعش به مرور هی از خودش نشون داد که چی؟ بگن آقا ببینید اینقدر وزن، ببینید هم از لحاظ شکلی امام زمان رو میخواستن تو رو دروایسی بندازن، خدا رو مجبور بکنن، هم شدت ظلم هایی که اتفاق افتاد، آقا بیا دیگه، قرار این بود. بعد دیگه یه های سهراب سپهری پیدا شد و گفت عجب صبری خدا دارد. خب اینطوری نیست که ما بتونیم خدا رو براش تعیین تکلیف بکنیم. و اتفاقا حالا ادامهش اشاره میکنم، این کاری که اینها کردن یکی از مقدمات جدی مهم و ناشناخته ظهور رو ناخواسته فراهم کردن. خیلی اینکه و مکر و مکر الله ان الله خیر الماکرین قشنگ توی ماجرای داعش خودشو نشون داد. خب این حالا فقط تیزر تبلیغاتی اول جلسه بود. حالا حساب کنید از این جنس من تا فردا صبح طلوع آفتاب براتون مطلب دارم بدون اینکه هیچ متنی رو بخوام نگاه کنم. حالا توی یک ساعتی که به من فرصت داده شده بخوام حرف بزنم یه نوع خاص شکنجه است. خب توی اون چیز نمودار رو میارید فکر کنم دست شما نیست؟ توی فایل یه صفحهش هست نمودار داره فکر کنم صفحه سوم چهارم میشه. هفته بریم جلو جلو. خب خیلی هم اتفاق خوبی، حالا الحمدلله این هست. ببینید اینو خیلی سال پیش نشستم مجموعه روایات رو توی دستبندی ها اگر خواستید مطالعه کنید، این کتاب مهدی منتظر نوشته آیت الله محمد جواد خراسانی، این کتاب اگر خواستید یه نگاه بکنید توی مجموعه کتاب ها هم دستبندیش خیلی بهتر از بقیه کتاب هاست هم معتبرتره. ببینید ما یه دستبندی نسبتاً خوبی توی کتاب روزگار رهایی داریم، ولی روزگار رهایی مطالب به شدت ضعیف غیر قابل اعتماد توی زیاده. یعنی این طوری نیست که شما آدرس یه کتابی رو، آدرس یه مطلبی رو تو روزگار رهایی دیدید بتونید بهش اعتماد بکنید، ولی این برعکس، هم دستبندیش خیلی فوق‌العاده است هم مطالبش معتبر و مستنده و تمام محتوا گفته این مطلب از کجا کدوم منبع اومده. مجموعه اتفاقاتی که توی دوره آخرالزمان ما خواهیم داشت با این جزئیات ببینید توی روایات اومده. این حجم از جزئیات رو نه تو منابع اهل سنت شما میتونید ببینید، نه تو منابع مسیحی ها، یهودی ها و هیچ دین و فرقه و مکتب و مرامی اینقدر جزئی توی روایات گفته نشده. ما ریز جزئی داریم، آقا تو عالم انسان ها چه اتفاقی میفته، تو عالم غیر انسان ها چه اتفاقی میفته، تو عالم ملک، توی ملکوت، توی زمین، تو آسمون، تمام اینها روایت داره. بعد حساب کنید اگر ما این روایت ها رو یه کمکی جدی بگیریم، الحمدلله الان اصلا اطلاع هم نداریم جدی گرفتنش پیشکش. یه نکته ای رو از این درس هایی که از این روایات میشه گرفت، مؤسسه ما تو خیابون پیروزی بود، توی کتابخونه نشسته بودیم خدمت استاد عزیزمون جای شفیع سروستانی، مطلب مال فکر میکنم 20-22 سال پیش میشه دیگه. یکی از اون دو تا از اون درس ها رو بگم که از این روایت ها میشه گرفت که اون روز ایشون فرمودن. یک، روایت داریم نگه داشتن دین در دوره آخرالزمان از نگه داشتن یک گلوله آتشین توی دست سخت‌تره، از کندن یک بوته پر از خار سخت‌تره. هیچ کاری به بقیه مطالب ندارم. گفتم 6000 تا روایت داریم، همین دو تا روایت رو فقط. اگر وزارت آموزش و پرورش ما، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات، حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی تربیتی ما همه کاراشون رو می‌ذاشتن کنار، همین یه دونه روایت رو یکم جدی می‌گرفتن، 40 سال دیگه، 40 سال فقط همین یه دونه روایت، ما وضعمون اینجوری بود؟ واقعا وضعمون اینجوری بود؟ ببینید ایام فاطمیه رو داریم پشت سر میگذاریم. حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر که از دنیا رفتند، تا اون روزی که ایشون زنده بود کارشون فقط گریه بود دیگه. گریه مال این بود که پدرشون از دست دادن. ببینید اگر یک نفر بصیر باشه، آینده نگر باشه، دو تا چهار تا هیچ جوره پنج نمیشه، شیش نمیشه. حضرت زهرا با یه دو تا چهار تای ساده، بدون تاکید میکنم، بدون نیاز به وحی، بدون نیاز به اطلاعات غیبی، خیلی راحت میتونست بفهمه که آقا جون هزار سال دیگه به چه سمت و سوی عالم میره. بعد زیبایی کار پیغمبر و امیرالمومنین رو میدونست، میدید، و این مسیری هم که داره جهان اسلام میره تجلی رحمت خداست حضرت زهرا دیگه. و این جلوه رحمت خدا، نگرانی هایی که اتفاق میفته جلوهش میشه گریه دیگه. خب یه مثال کوچولو، اگه ما الگوی ایشون رو، ما اگه واقعا حضرت زهرا واقعا الگومون بود، این همه الان دور و بر میفهمیدیم که هوش مصنوعی 10 سال دیگه، 15 سال دیگه با دنیا چه کار میکنه. یعنی کسی خوب الان بفهمه خواب از چشماش میره. بعد چقدر خوب راحت میخوابیم، چقدر آرومیم، دغدغمون الان گرونی تورم. آقا یه روزهایی رو ما در پیش داریم که این روایت کاملا محقق خواهد شد. تو فضای دیپ فیک وارد بشیم دیگه بیچاره ایم، نمیتونید بفهمید که آقا چی راسته چی دروغه. یعنی تو این یه دونه موضوع ما وارد بشیم خیلی دیر شده، ولی الان هم اگه فقط همین یه دونه روایت جدی برامون مسئله بشه، وضع واقعا نه زندگی فردیمون نه اجتماعیمون اینجوری که الان هست نخواهد بود. این یه روایت. روایت دوم، بعد از صیحه آسمانی جبرئیل علیه السلام، تو این کتاب هست، توی 6 ماه پایانی ببینید روایتشو. صراحتاً تعبیر روایات اینه، آقا این صیحه رو شنیدید، خب سجده به جا بیارید، این کارا رو بکنید، بعدش به اندازه یک سال آذوقه داشته باشید، بدونید با گرونی، تورم و قحطی جدی مواجه خواهید شد. اگر وزارت خونه های جهاد ما، وزارت سمت ما و و و چند تا وزارت خونه ما همین یه دونه روایت رو جدی میگرفتن، او که هیچ، اونا که اصلا شوخی های ماجراست. یعنی اینا شوخی هاست، تازه اینا اون بخشیشه که رسانه ای میشه. ما اینقدر مشکلات داریم، خیلی مسئله فراتر از این هاست. توی فضای ادارات ما همه توی فضای خاله زنک بازی، من حال اینو بگیرم، اون حال اینو بگیره، این کارو کرده، اون کارو کرده. ما یه گنجینه فوق‌العاده ای داریم توی فضای نشانه های ظهور، بعد ضربه های تر و تمیزی هم بگذده میشه ها. سال 89 بود دیگه، الان من توی این یک ساعت عملا فرصت نمی کنم وارد این موضوع بشم. خب ببینید، ما کتاب عصر ظهور رو داشتیم، جغرافیای رخدادهای قبل از ظهور امام زمان رو اومد بیان کرد. کتاب 6 ماه پایانی که نویسندش چه مصیبت‌هایی رو تجربه کرده بود تا این کتاب چاپ بشه، تو عربستان نگذاشتن چاپ بشه، رفت تو لبنان چاپ کرد، بعد همینقدر برای ورود کتاب خودش از لبنان به عربستان بیشتر از هزینه چاپ کتاب توی عربستان ازش گمرک گرفته بودن. خب این جغرافیا، اون در واقع پازل زمانی کار رو ارائه کرده بود. یوهایی می‌بینید که یه سی دی تولید میشه، حتی یه گروهی بودن همون سال، شما نگاه کنید شهریور اون سال، استاد شفیع سروستانی وارد این به نقد اینها پرداختن و اونا هم حسابی محبت کردن، تو بی احترامی کم نگذاشتن. سایت U313 داتای آر بود. بعد توی مهر ماه مصاحبه‌ای در نقد اینها کار شد و بعدش هم توی بهمن ماه این سی دی اومد بیرون با عنوان ظهور بسیار نزدیک است. و یک شوک خیلی جدی به موضوع مهدویت اون کار وارد کرد. از سال 75-76 که مؤسسه موعود راه افتاد، آروم آروم موضوع مهدویت وارد ادبیات جامعه شد، با یه مصیبت‌ها، سختی‌هایی به یه جایی رسید، یوهای اینقدر مطالب عجیب غریب توی اون سی دی گفته شد، شوکش به قدری شدید بود که ما یه سکوت جدی رو بعدش داشتیم. 75 در واقع موعود شروع کرد، معاونت فرهنگی جمکران هم فکر میکنم 74-75 کارش رو شروع کرد. باور نمیکنید، حالا این تیکر رو من دیگه از موضوع کاملا میام بیرون. سال 79 بود، من با یکی از استادهای روحانی خودمون صحبت کردم، علنی میگفت نباید از امام زمان صحبت کرد، نباید صحبت کرد. میگفت ببینید ما یه یاد حجت ابن الحسن کوچولو توی خونه زدیم، اینا فامیلا اومدن گفتن آقا این چاپ انجمن حجتی است، برش دارید. باور نمی‌کنید تا سال 80-81 یه شهامتی می‌خواست، جسارتی می‌خواست، اصلا اسم امام زمان رو به زبان آوردن، بلافاصله میگفتن آقا این انجمنیه. ما اینقدر تر و تمیز یه گنجینه، هی این عبارت رو می‌خوام تکرار بکنم، یه گنجینه یه مفصلی داریم. شما این مجموعه رو نگاه بکنید، ببینید این کتاب واقعا ترجمهش واقعا کار سختی بود، خیلی کار سختی بود. ببینید راجب آخرالزمان باشه، از امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، مطالب حالا قوی و ضعیف هم قاطیش باشه، آخرالزمان وقتی امام میخواد بیان کنه پر از ابهام و ایهام دیگه. یه جاهاییش از یه لشکر آدم کمک گرفتم تا این کتاب بتونه در بیاد. ما همچین گنجینه هایی رو داریم، این مجموعه‌ای که نشونتون دادم چقدر استفاده شده، واقعا چقدر از این منابع ما اطلاع داریم، استفادهش پیشکش. بخوایم جزئی، الان دوتاشو وارد شدم خدمتون عرض کردم. ببینید همین دوتا کل مملکت رو میتونه زیر و رو بکنه و ما حجمی از این روایات رو داریم که متاسفانه دست نخورده باقی مونده. اینا حالا مقدمه بس، خواستم یکم چرتتون رو پاره بکنم، نمیدونم چقدر تونستم، یکم از حال و هوای یلدا بیاین بیرون، بالاخره روز این شب مهمیه. حالا بماند موجیم گفت امروز شب یلداست، آخرش روز یه شبه ها، از اون حال و هوا یکم بیاین بیرون. موضوع رو طبیعتاً توقع نداشته باشید من تو این یک ساعت و ربعی که دستور دادن بتونم همه مطالب رو خدمتون باشم. یه بخشیش با مطالعه است به دست میاد که مطلب چیه، یه بخشیش هم طبیعتاً ما نیاز به توسل داریم که برای ما باز کنن این موضوعات رو. خب پرونده مقدمات رو ببندم وارد بحث بشم. اسلایدها مشکل قلم حل شد یا نه؟ یا همچنان هست؟ مشکل قلم حل شد یا نه؟ نشده، خب باش. ببینید ما عنوانی داریم، علائم راهنمایی و رانندگی، درسته؟ علائم راهنمایی رانندگی کارکردشون چیه؟ به ما میگن که اینجا حد اکثر سرعت مجاز اینقدره، اینجا با این سرعت حرکت کنید، اگه میخواید دور بزنید دور برگردون کجاست، فاصله شما تا استراحتگاه بعدی، فاصله شما تا پمپ بنزین بعدی، تا شهر بعدی چقدره. اگه شما قصدتون رفتن به مشهد باشه، خب بعد ببینید تابلو زده قم 120 کیلومتر، تابلوی بعدی قم 110 کیلومتر، 100 کیلومتر، 90 کیلومتر. این تابلوها هیچ صحبتی راجع به مشهد نمی کنن، ولی به شما داره چی میگه؟ آقا این مسیر، مسیر جنوبه ها، مسیر شمال شرق نیست، تو داری اشتباه میری. نکته مهم، اولین کارکردی که روایات نشانه های ظهور دارن دقیقا همین موضوعه. کسی نشانه های ظهور رو خوب مطالعه بکنه، خوب دنبال بکنه، بهش میگه آقا جون مسیر رو داری درست میری یا بیراهه میری، به شرطی که من بتونم تابلو شناسی بکنم، بفهمم این تابلوها معنیشیه، و الا همینقدر یه تابلو جلوم باشه. یه فایده دیگه. ببینید وقتی به من میگه مشهد 800 کیلومتر، 700 کیلومتر، 600 کیلومتر، یه اطمینان خاطری به ما میده. یه نمونه از روایاتی که علمامون ازش استفاده کردند و به جا استفاده کردن، ببینید روایات نشانه های ظهور، روایات نشانه های ظهور الزاماً معنیش نیست که آقا فاصله خیلی نزدیک به ظهور رو داره به ما بیان میکنه، ارائه میکنه. یه جاهایش میگه آقا در آینده این اتفاقات رو خواهد داد. خب ما روایت داریم از امیرالمومنین آقا میاد یه دوره ای این آدمهایی زردپوست با چشمهای بادومی میان حمله میکنن به شما مسلط میشن. خب آقا این اتفاق کی افتاده؟ تو حمله مغول دیگه. و ما یکی از علمامون به استناد این روایت میاد میره سراغ حاکم مغول، میخوان وارد بغداد بشن، میگه آقا من عالم شیعم، به شما نوید میدهم، به شما بشارت میدم که ما یه امامی داشتیم 600 سال قبل، آمدن شما را به ما ظهور داده است. خب چقدر جالب. بعد این، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، این عالم بزرگوار ما توی چند نوبت میاد ارتباطش رو با این حاکم مغول نزدیک میکنه، نتیجهش این میشه دوره قبل از مغول شیعه به شدت توی دنیای خفقان و سرکوب داره به سر میبره. با این درایت، با استفاده از این روایت آخرالزمانی، حمله مغول یه فرصت برای شیعه میشه. با زحمتی که ایشون و علمای به خصوص مکتب هله توی 200 سال بعدش میکشن، اینقدر جهان این منطقه متمایل به تشیع میشه که زمانی که شاه اسماعیل صفوی صوفی میاد سر کار، میبینه اگه بخواد خوب حکومت بکنه باید شیعه بشه، ولی نمیتونه به این مردم مسلط بشه. هم میاد شیعه میشه، هم تشیع رو دین مذهب رسمی ایران اعلام میکنه. خب اینم یه فایده. کسی روایات نشانه های ظهور رو دنبال بکنه دلگرمی پیدا میکنه. به چی؟ آقا این ائمه انبیا اولیایی که روایات رو برای ما گفتن، آینده رو در نهایت وضوح میدیدن. خود به خود ایمان من بیشتر میشه دیگه. یعنی یکی از کارکردهای خیلی خوب شیرین روایات نشانه های ظهور دقیقا همین موضوع. و حالا فایده های دیگه ای داره. گفتم ما اگر به خصوص اگر روایات نشانه های ظهور رو جدی دنبال بکنیم، برای فتنه های آخرالزمان از قبل آماده ایم. تعبیر روایات اینه، امام توصیف میکنه آقا اینجوری میشه اونجوری میشه، راوی رنگش میپره، یبن رسول الله آقا ما چیکار کنیم با این اوضاع که پدرمون در میاد؟ میگن از این نور آفتاب، اشعه آفتاب که به داخل خونه تابیده، امر ما روشن‌تر، جای نگرانی نداره، فقط مهم اینه که من این ارتباط رو داشته باشم. خب پایان آخرالزمان تعریفش مشخصه، اما شروعش تعابیر مختلفی داریم. یه سری روایات اساساً اول خلقت حضرت آدم رو صراحتاً میگن آقا شروع آخرالزمان آمدن حضرت آدم روی زمین بوده. 1 میلیون آدم قبل از حضرت آدم روی زمین وجود داشته اند و شما در انتهای این دوره ها اومدید. میایم جلوتر، تولد یا بعثت پیغمبر. میایم جلوتر، تولد یا آغاز امامت امام زمان علیه السلام. باز میایم جلوتر، دوران نزدیک به ظهور. روایات رو وقتی من میام جلوتر، هرچی میام جلوتر تراکم بیشتر میشه. یه سری روایات میگن آقا در دوره قبل از ظهور امام زمان این اتفاق میفته، یک سری روایات میگن در سال قبل از ظهور امام زمان علیه السلام این اتفاق میفته، یک سری روایات 6 ماهه قبل و روزهای قبل رو با جزئیات به ما میگن. خب بعد این روایات شکلاش مختلفه. حیف حالا این پاورپوینت هم انشالله. ببینید یکی از نشانه های ظهوره صوت، تصویر، یه نشانه، یه مثلا جلسه ای رفتید مشکلی نداشت، بدونید خیلی زود ظهور اتفاق میافته. خب الان ما مشکل میکروفون نداشتیم، مشکل نور نداشتیم، این پاورپوینت نشون داد که هنوز ما یکم فاصله داریم. خب برای همین اصلا تعجب نکنید. حالا دو سه دقیقه اگه بیشتر شد نگران نشید. خب ما یه سری روایات رو داریم کلیه، حالا توی اون نمودارم دیدید دیگه، یه سری روایات رو داریم میگه که راجب انسان هاست، مردم دوره آخرالزمان اینجوری خواهند شد. یه مطلبی رو توی این کتاب شما میتونید ببینید، اینترنت رو هم بگردید، کلمه اشراط الساعه رو جستجو بکنید، اشراط الساعه سلمان حجة الوداع. حالا اگه این کتاب رو بگیرید خب مجموعه مطالب دیگر رو هم خواهید داشت. پیغمبر تکیه داده به دیوار کعبه، میگه بگم بهتون در آخر الزمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد، سلمان نزدیکترین فرده. بله یا رسول الله بفرمایید استفاده میکنیم. پیغمبر یه پاراگراف صحبت میکنه، یه پاراگراف صحبت میکنه، سلمان کم میاره. یا رسول الله واقعا اینطوری میشه؟ پیغمبر قسم میخوره، بله قسم به آن که جانم در دست اوست، آری چنین خواهد شد. دوباره ادامه میدن، یه پاراگراف دیگه صحبت میکنن، سلمان دوباره تعجب میکنه، یا رسول الله واقعا اینطوری میشه؟ پیغمبر دوباره قسم میخوره، یه پاراگراف، دوباره سلمان قسم، یه پاراگراف، سلمان قسم، یه پاراگراف. چند صفحه مطلبه. ببینید بعد ببینید مطلبی که پیغمبر میگه عجیبه یا تعجبهای ما، تعجبهای سلمان نسبت به این روایت عجیبه. توی حالا تیزری که با دوستان حاضر کردیم روی جمله خیلی اصرار داشتم، ما به زندگی آخر الزمانی خودمون عادت کردیم. این روایت رو بخونید، روایت رو ببینید، چیزی که قرنها قبل باور نمی کردن ما راحت داریم باهاش زندگی می کنیم. یه روایت داریم تا 300 سال پیش علمامون می گفتن آقا این روایت قطعا جعلیه، قطعا اشتباس، نمیشه همچین چیزی. چی؟ زنان در دوره آخرالزمان کاسیاتون آریات خواهند بود. یعنی چی؟ پوشیدگان اوریان. ما عالم محدث بزرگمون میگه آقا احتمالاً این یه تصحیفی اتفاق افتاده، متن یه جا اشتباه شده، احتمالاً متن روایت کاشفاتون آریاته نه پوشیدگان اوریان. الان اگه ما بهمون بگن چی میگیم؟ میگم خب یه دستش مال اینه، یه دستش مال اینه، یه وقتی پارچه مشکل داره، یه وقتی نحوه لباس پوشیدن مشکل داره، یه وقتی نحوه استفاده هست. 5-6 حالت میتونیم بگیم، به کسی نگیم. 300 سال پیش گفته میشد آقا این روایت مشکل است. خب خب 300 دست شما درد نکنه، یکی از نشانه های ظهور محقق شد. یه صلوات بفرستید. اللهم صل محمد. این ویژگی روایات نشانه های ظهور اینه، ما هر چی به مقطع تحققش نزدیک بشیم تازه اون عبارت معنی میشه. قبلش معنیشو متوجه نمیشدیم، بعدش منظور این بود. تو همون اسلاید قبلیه بریم، قبل از این ببینیم واژه‌هایی که توی منابع ما داریم. اشراط الساعه هست، علامات هست. توی منابع غیر دینی واژه ارهاسات رو به کار میبرن. توی سیری که از در واقع متون ادیان مختلف ما داریم به موضوع نشانه های ظهور پرداخته شده. هرچی اومدیم جلوتر جزئیات بیشتر شده، بیشترین جزئیات رو توی روایات شیعه ما میتونیم ببینیم و یه جاهایی هم روایات شیعه و سنی خیلی به هم نزدیک میشن. بریم اسلاید بعدی. این رو هم که گفتم بریم بعدی. این رو هم اجمالاً اشاره کردم. بریم بعدی. خب یه مطلبی رو شهید سید محمد صدر، پدر مقتدا صدر، توی دو تا کتابش میاد مطرح میکنه. اولین نفر ایشونه. توی کتاب مجموعه موسوعه الامام مهدی 4 جلدی، یه جلدش تاریخ غیبت کبراس، یه جلدش تاریخ پس از ظهور، اولین بار ایشون این عنوان رو به مفهوم و در واقع ماجرای نشانه های ظهور اضافه میکنه. بحث شرایط ظهور، نشانه های ظهور تو روایات اومده، شرایط ظهور استنباط ایشون هست که ما برای اینکه ظهور امام زمان بدون در نظر گرفتن نشانه ها، برای اینکه نشانه های ظهور در واقع ظهور امام زمان اتفاق بیفته، 4 تا پیش شرط داره. 1، اینکه امام زمان خودش تو این دوره طولانی غیبت به تعبیر ایشون رشد بکنه، در واقع علم و احاطش به عالم بیشتر بشه، توانایی مدیریتی این چیزها اضافه بشه. این دیدگاه ایشون تو دوره جوانیشه. بعد سالهای آخر عمرش، دوره میانسالیش، این مطلب رو نظر ایشون برگشته بود. خب از این نظر برگشتن، دنیا تشنه ظهور امام زمان بشه، بپذیره. ما هرچی جلوتر میریم این تشنگیه بیشتر داره میشه. ببینید دو تا گروه با هم درگیر شدن. سالهای سال اسرائیل ظلم کرده به مردم فلسطین، الان یه طوفان اقصای اتفاق میفته، مظلومانه یه دفاعی کردن، کتکهای بیشتری را هم خوردند. خب ظاهراً یه جنگ منطقه‌ایه، ولی یه اتفاق خیلی عجیبه. این کلید اسرارآمیز ظهور امام زمان که قراره توی ماجرای قدس اتفاق بیفته و این قفل از اونجا باز بشه، شما نگاه کنید چالش هایی که توی به خصوص تیک تاک راه افتاد با این عنوان که آقا من میخوام با اسلام آشنا بشم. یه مجموعه مفصلی اومدن گفتن که آقا این امام مهدی کیه، داد میزدن، فریاد میزدن، توییت میذاشتن، آقا این مهدی کیه، ما میخوایم مهدی رو بشناسیم. ظاهر ماجرا هیچ ربطی به هم نداره. حالا ما همچنان یک سری ابله داخل ایران داریم میگن که آقا فلسطینی ها ناسبی هن، ما نباید به اینا کمک بکنیم. آقا الان ماجرای غزه یه معبر شده برای اینکه دنیا تشنه شناخت امام زمان بشه، طالب و دعاگوی تعجیل در ظهور امام زمان بشه. خب این تشنگی باید اتفاق بیفته، هم از مجموعه مدعیان ناامید بشن، هم به اون امید اصلی، در واقع به سمت اون امید اصلی ذهنا منعطف بشه، معطوف بشه، آقا اون اصلیه رو ما میخواییم. امام به تعداد کافی باید یار داشته باشه. یکی از دلایل ما حواسمون نیست، طول غیبت امام زمان علیه السلام، باید امام به تعداد کافی یار داشته باشه دیگه. آقا این دعای در غیبت امام زمان علیه السلام رو نگاه بکنید، یه سبک زندگی درست اصیل مورد تأیید منتظران امام زمان علیه السلام هست. تأکید شده آقا جمعه ها بعد از ظهر حتما مقید بشید، آخر مفاتیح هم با عنوان دعایی در غیبت اومده. یه بندش اینه، خدایا به من این ظرفیت رو بده، اگه ظهور دیرتر اتفاق افتاد، اگر یوهایی زودتر شد، من ظرفیتش رو داشته باشم، تحملش رو داشته باشم. به این 4 تا، حالا 4 میگه قرآن، به این 4 تا من یه 5 اضافه میکنم گفته نشده و امیدوارم از این تریبون از اینجا به بعد در واقع توی ادبیات ما وارد بشه. ببینید یه اتفاقی رو ما یک ضعف معرفتی جدی داشتیم نسبت به حکومت امام زمان علیه السلام. اون مکری که گفتم اتفاق افتاد، خدا از داعش تولید مستکبران استفاده کرد برای تحقق یکی از شرایط مهم ظهور امام زمان علیه السلام. ما تا قبل از داعش فکر میکردیم که آقا یاران امام زمان فقط شیعیان خاص و مخلص و ناب شیعن، کاملا امام زمانی هن. ولی یه اتفاقای افتاد. مقید باشید لطفاً این خاطرات شهدای مدافع حرم رو، شهید سلیمانی رو، شهید همدانی رو، اینا رو بخونید. تعبیر توی خداحافظ سالاره، تعبیر همسر شهید همدانی اینه: آقا من 30 سال با این مرد زندگی کردم، تازه الان که باش اومدم سوریه توی ماجرای به تعبیر خود شهید مسلحین، تازه میرم این اصلا آدم یه آدم دیگه شده، یه رشد خیلی عجیبی کرده. سوریه خیلی فضای رشد عجیبی رو برای بزرگان ما داشت. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما تا قبلش میگفتیم تمام یاران امام زمان قطعا شیعه ان. این جمله قطعا اشتباهه. آقا با فقط شیعیان که نمیشه دنیا رو گرفت. نمیگم دوره استقرار ظهور امام زمان ها، دوره استقرار نه، اون سالهای اولیه رو باهاش کار دارم. سالهای اولیه ظهور امام زمان که ما جنگ و درگیری ها و مخالفت های مستکبرین رو داریم، امام باید بره به جنگ اینها. چه اتفاقی افتاد با داعش؟ خب اولش راه نمیدادن، خدا رحمت کنه، شهید همدانی اومد فرهنگ بسیج رو به اونجا منتقل کرد. خب به زحمت کاملا امام حسینیوار زن و دخترهاشو ورداشت برد توی دمشق جلوی بشار اسد گذاشت که اون در اسلحه خونه هاشو باز کنه. فرهنگ بسیج راه افتاد و حالا یه مجموعه اتفاقاتی رو ما اونجا داریم، نمیخوام واردش بشم. محصول نهایی کار چی شد؟ ما یه ابرمرد شیعه داریم به نام قاسم سلیمانی، فرمانده است. زیر دستاش کیان؟ از لحاظ جغرافیایی ببینید، اگر شما حاج قاسم رو بخونید، اون موقع این کتاب عصر ظهور، برداشتتون بعد از مطالعه در واقع شناخت حاج قاسم، برداشتتون از این کتاب کاملا متفاوت میشه. تو جغرافیای آستانه ظهور که من میخوام مطالعه کنم، چیکار کرد حاج قاسم؟ از لحاظ جغرافیایی لشکری رو تشکیل داد که سوریه ای داشت، عراقی داشت، پاکستانی داشت، افغانستانی داشت، یمنی، ایرانی، اروپایی و یه جغرافیای وسیع اومدن. خب این چیز عجیبی نیست، این تیکش باشه. تیکه عجیبش کجاست؟ از لحاظ اعتقادی اینها شیعه، خب طبیعیه. علوی، حالا اینا ساکن سوریه بودن، اینم قبول. سنی، ایزدی، مسیحی، همه جور ادیان و مکاتبی رو ما میبینیم که اینجا اومدن فرماندهی یک جنرال شیعه رو قبول کردن. این همون اتفاقیه که ابتدای ظهور امام زمان علیه السلام رخ خواهد داد. امام، ببینید قرآن تعبیری که از ظهور امام زمان علیه السلام میکنه چیه؟ و نرید و انمون علالذین از تضعفو. نمیاد بگه شیعیان، نمیگه مؤمنان، همه مستضعفین زیر یه پرچم جمع میشن. اینجوریه، یعنی من اگر اینجوری ماجرای ظهور رو مطالعه بکنم، بعد برداشتم در واقع خیلی متفاوت میشه. خب کدوم مناطق توی روایات ما داریم که درگیر ماجرای ظهور میشن؟ عمدتاً عمده روایات همین منطقه غرب آسیا است. به خصوص ما شخصیت سفیانی رو داریم، اولین نشانه حتمی ظهور. یعنی ما اون ماهای منتهی به ظهور رو بخوایم واردش بشیم، از کجا شروع میکنه؟ دریاچه طبریه، مرز اردن سوریه، اینجا کارشو شروع میکنه، میاد به سوریه مسلط میشه، به منطقه شام قدیم، سوریه، اردن، فلسطین، این محدوده مسلط میشه. کی؟ ماه رجب قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. میاد توی منطقه مرزیه. این یکی از اتفاقاتیه، خود این یه جلسه یه جدا میخواد. توی منطقه مرزیه سوریه، عراق، ترکیه، جایی رو داریم به نام قرقیسیا. تعبیر روایات اینه، یک ثروت هنگفتی کشف میشه. حالا این ثروت اتمی، نفتی، چیه نمیدونیم، فقط روایات گفتن که یه ثروت هنگفتی اینجا شناسایی میشه. از مناطق مختلف دنیا، محتوای روایات اینه، ما از شمال مصر داریم، از اروپا داریم، از آمریکا داریم، از روسیه داریم، سوریه هست، عراق هست، همه اینجاها میان تو این منطقه درگیر میشن. و جالب اینه که از ایران تأکید شده نداریم. و آقا یه وقت توی وارد این جنگ نشیدا، بذارید ظالمین و هم مشغول باشن سر این ثروت. و این جنگ بزرگ قرقیسیا اتفاق میفته، 100 یا 400 هزار نفر توی مدت کوتاهی کشته میشوند و سفیانی پیروز ماجرا میاد بیرون. یه پرانتز باز بکنم، تو نگاه ساده اولیه گاهی اوقات به اشتباه گفته میشه که این جنگ همون جنگ آرماگدونه. یه مقاله مفصلی رو خیلی سال پیش کار کردم، یه جدول جلوتر برید، اونم حالت جدولی داره، حداقل از 12 زاویه ما ماجرا رو که نگاه بکنیم، این چیز آرماگدون و قرقیسیا با هم تفاوت دارن و قطعاً این در واقع ما نمیتونیم این رو در نظر بگیریم. بریم جلوتر، همینجا هم قبلی رو بیارید. ببین این مجموعه قطعاً مسلماً آرماگدون چیزی غیر از قرقیسیاست. خب سفیانی میاد وارد عراق میشه، میبینه که شرایط براش مهیاست، میاد وارد عراق میشه، توی نجف، توی بغداد کشتارگاه‌های وحشتناکی رو راه میندازه و میاد جلو. اینقدر خونریزی میکنه، آب دجله فرات اصلا رنگش عوض میشه. مرور کنید با اخباری که از داعش میشنیدیم، رفتن فلانجا اسپایکر چیکار کردن، نمیدونم کجا چیکار کردن، کاملا حتی پرچم سفیانی رو شما نگاه بکنید، پرچم داعش رو، کاملا اقتباسی بود. خب میاد وارد میشه، عراق رو مسلط میشه. به اینجا که میرسه 23 ماه رمضان شده، سیحه آسمانی، جبرئیل میاد، یک ندایی رو، یک مطلبی رو بیان میکنه، آقا حق با خاندان امیرالمومنین، امام زمان ظهور کرده. این رو همه مردم دنیا میشنون. توی مجموعه روایاتی که کار کردم، توی بحث نشانه های ظهور، اونقدی که حالا عقل ناقص من قد میده، فکر میکنم مهمترین، اصلی ترین، کلیدی ترین، معتبرترین، هر چی دلتون میخواد ترین اضافه بکنید، توی نشانه های ظهور از همه مهمتر همین سیحه آسمانیه. هر کسی خواب باشه، هم به معنای ظاهریش هم به معنای باطنیش، هر کسی اهل غفلت باشه، هر کسی اصلا تو این وادی نباشه، همه رو بیدار میکنه. کور باشی، کر باشی، نابینا باشی، حتی کرها هم این پیام بهشون میرسه، همه خبردار میشن که آقا امام زمان علیه السلام ظهور کرده، آماده باش. تا این خبر به سفیانی میرسه پیگیری میکنه، بهش میگن که آقا امام زمان رو توی مدینه دیدن، دستور میده راه بیافتن سمت ایران. از اون طرف سید خراسانی از سمت ایران نیروهاشو جمع کرده، اخبار رو دنبال کردن، اومدن. یه بخشی از لشکر سفیانی میاد وارد خاک ایران میشه، تا حوالی اهواز و اون حدودام پیشروی میکنن. خب این ور سید خراسانی هم برای مقابله با این، هم برای رسوندن خودش به امام حرکت میکنه. اینها با هم روبرو میشن، سفیانی اولین شکست رو اینجا تجربه میکنه. میرن سمت مدینه، به مدینه نرسیده، تعبیر روایات اینه، امام زمان علیه السلام حرکت میکنن به سمت مکه. ولی خب قبلش برای اینکه شرایط مهیا باشه، نفس زکیه، من تعبیرم تعبیر خودمه، یعنی استنباط شخصیه، مستند روایی براش ندارم، تعبیر نفس زکیه رو میگم آقا یکی تو مایه های آیت الله بهجت شما در نظر بگیرید، یه آدم پاک با صفای نورانی که هر چقدرم یه نفر بیمار باشه میفهمه آقا این آدم سالمه، پاک پاک، این آدم هیچ تعلقی به هیچ جزئی از اجزاء دنیا نداره. امام یه همچین آدمی رو میفرسته مکه که آقا برو به مردم بگو که امام ظهور کرده، آماده باشید، حکومت هم خیلی در واقع اسباب زحمت نشه. 25 ماه ذی‌الحجه میاد این نفس زکیه توی مسجد الحرام سخنرانی میکنه، حکومت میاد در ماه حرام، روز حرام، مکان حرام شهیدش میکنه و تعبیر روایت اینه زمین ساز قهر خدا میشه و امام پشتش حرکت میکنه. قبل از امام یاران امام زمان علیه السلام یه دسته ایشون زنده میشوند، خودشون رو به امام میرسونن، این اولین رجعته. ما چند نوبت رجعت داریم، این اولیشه. یه تعدادی زنده میشن، یه تعدادی به تعبیر روایات امیرالمومنین میگن این المفقودون انفروشهم، منظور اینان که یه سریشون شب توی رخت خواب خوابیده، صبح که بیدار میشه خودش رو در محضر امام میبینه، یک سری از اینها تو حالت بیداری همون شب خودشون رو به امام میرسونن، که حالا روایات میگن این دسته آخری مقامشون از اونایی که خوابشون رو میرن باز بالاتره. اینا جمع میشن، بعد مردم میگن که آقا یه سری آدمای عجیب غریب میبینیم، بعد نمیدونم یه خبریه. روز عاشورا میشه، امام زمان علیه السلام اعلام میکنند، سخنرانی میکنند و حالا با زمینه هایی که هست محتوا رو نگاه بکنید چطور باید چه زمینه هایی فراهم بشه که این سخنرانی امام زمان اصلا فهمیده بشه. تو پرانتز فقط میگم و رد میشم، این ماجرای پیاده روی اربعین یک زمینه سازیه، هر چقدرم بایکوت کردن، هر چقدرم تمام تلاششون رو به کار بردن که سانسور بشه، آخرش مجبور شدن بیان اخبارش رو رسانه‌ای بکنن. این رو که پرچم امام زمان رنگ و بوی امام حسین داره، خب این زمینه سازیش با همین اربعین داره اتفاق میفته که مردم کد ارتباطشون با امام زمان موضوع امام حسین، کربلا و عاشورا باشه. امام میاد سخنرانیشو میکنه، راه میفته. سفیانی تو این مقطع تو مدینه است، بهش خبر میدن که آقا اون آقایی که دنبالشی تو مکه دیده شده و سخنرانی کرده، یه بخشی از لشکرش رو میفرسته. خب اینا تو مدینه که رسیده بودن مسجد النبی رو کاملا تخریب میکنن، به مسجد، به بقی، به تمام اینها بی احترامی میکنن و راه میافتن میان سمت مکه. یه بیابونی هست، گاهی اوقات تو این سفرهای دوره ای که زیارتهای دوره ای که توی عمره میگذاشتن قبلا میگفتن آقا این منطقه بیداست، بیابونی بین مکه مدینه. به اینجا که میرسن جبرئیل برای دومین بار میاد، اون موقع صداش رو همه میشنون، اینجا فریادی میکشه، زمین دهن باز میکنه، لشکر سفیانی وارد زمین میشه غیر از دو نفر. تعبیر روایات اینه، یکیشون عنوانش میشه بشیر که میاد خدمت امام علیه السلام، یکی نذیر میره پیش سفیانی، هر دوتا خبر میدن که آقا یه همچین ماجرایی اتفاق افتاده. بشیر به دست امام توبه میکنه و به لشکر امام اضافه میشه، نذیر به محض اینکه خبر رو میده از دنیا میره. خب امام هم خبر این ماجرا رو که میشنون دیگه، از اینجا به بعد مسیر عکس سفیانی رو امام شروع میکنه به حرکت. یعنی چی؟ از مکه میان مدینه، از مدینه میان عراق، از عراق به سوریه، از سوریه به همون کنار دریاچه تبریه. دو تا لشکر مقابل هم دیگه قرار میگیرن. الان این تاریخ 3 ماه بعد از محرمه. خب دو تا لشکر مقابل هم دیگه قرار میگیرن. حالا به تعبیر بعضی از روایات امام سفیانی رو صدا میکنه، آقا بیا صحبت بکنیم. صحبت میکنه، راضیش میکنه، توبه میکنه، برمیگرده. نیروهاش میگن آقا یعنی چی؟ چه خبرته؟ ما این همه لشکر آوردیم که چی؟ دوباره میاد وارد جنگ میشه و کشته میشه و دیگه بعدش ما تو همین مقطع قبل از شروع جنگ که حضرت مسیح از آسمان میاد، این جزء خیلی 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 مسلمات و مطالب معتبر روایات شیعه و سنی همه نقل کردن. و جالب اینه که تعبیر روایت اینه حضرت مسیح در حالتی از آسمان میاد موقع نماز صبح که تو آسمون وضوش رو گرفته، خشک نشده، آب وضو داره از دست و صورتش میچکه، میاد بعد با امام دوتایی به هم تعارف میکنن، آقا شما بفرمایید شما بفرمایید، آخرش حضرت مسیح قبول نمیکنه و به امام زمان علیه السلام اقتدا میکنه. میام شیعه و سنی این رو قطعی قطعی جز روایات کاملا متواتره هر دوتا فرقه هست میپذیرن. و بعد از این، بعد از کشته شدن سفیانی، از امام درخواست میکنه، میره با در واقع اروپایی ها آمریکایی ها حضرت مسیح صحبت میکنه، یه صلح 10 ساله‌ای بسته میشه، یه چند وقتی که میگذره اینها نمیتونن سر صلح باقی بمونن و میشکنن پیمانشون رو. پیمان که شکسته شد، امام با اینها میجنگه، حکومت بر غرب دنیا هم مسلط میشه. شرق دنیا هم نکته جالبش اینه، فکر میکنین شرق دنیا چجوری مسلمان میشن حکومت امام زمان رو میپذیرن؟ نگاه کنید، دین حاکم، ادیان رایج شرق آسیا، پایه اصلیش رو کشف و کرامت و کارهای خارق العاده است دیگه. آقا این بودای هندوه، نمیدونم این یارو اینجوری، این یه متر رفت تو آسمون، نمیدونم اون یکی این تعداد روز غذا نخورد، اون یکی فلان کارو کرد. یه سری از یارای امام زمان تعبیر روایات اینه، میرن بدون این مسخره بازی ها اون کشف و کرامات رو عملا نشون میدن دیگه. یکیشون رو آب راه میره، یکیشون تو هوا حرکت میکنه، بعدم میرن زندگیشون کاملا معمولی عادیه. و همین که آقا بدون مسخره بازی، بدون لودگی میشه به این کشف و کرامات رسید، خود به خود اینها رو راحت به سمت امام زمان علیه السلام میکشونه. یه مقاله مفصله، حالا جزئی چون از موضوع این جلسه خارج میشیم، با عنوان از ظهور تا قیامت، چند سال پیش کار کردیم و توی موعود هم منتشر شد، اینو ببینید. مراحل مختلف ظهور امام زمان تا قیامت 20-21 مرحله است، خب؟ که حالا واقعا جزئی نمیخوام واردش بشم. تو دوره استقرار یه چیزی فقط میخوام بگم که شنیده باشید، تو دوره استقرار قبل از قیامت مردم ناب و ویژه عصر ظهور امام زمان یه ویژگی هایی پیدا میکنن، یه ویژگی خاصی. خب روایتش هست، من تا الان تو هیچ سخنرانی، هیچ کلاسی، هیچ جا جرأت نکردم به زبون بیارم، واقعا ظرفیتش نیست. فقط سربسته میگم اگر خواستید بدونید چیه، کتاب روز تیغ رو، خاطرات شهید علی آقای ماهانی از شهدای بزرگ کرمان، یکی دو تا ردیف پایین‌تر از حاج قاسم دفن شد، اگه یه وقت هم کرمان رفتید تو همون گلزار شهداست، اونجا قبرش رو پیدا بکنید برید. علی آقای ماهانی اون ویژگی رو روزهای قبل از شهادتش پیدا کرده بود. خب اون دوره ویژگی های خاص خودشو داره، شرایط خاص خودشو داره، موضوع جلسه ما نیست. این حالا بخش اول صحبت که جغرافیا و زمان مناطق و افراد درگیر آخر الزمان رو قرار بود خدمتتون باشم. یه سوال خیلی مهم، آقا 5 تا نشانه یه ظهور داریم طبق بعضی روایات، 5 تا، بعضی ها 10 تا، به عنوان نشانه‌های حتمی قطعا این اتفاق باید بیفته به این شکلی هم که گفته شده. اولیش سفیانی، چقدر با ظهور فاصله داره؟ 6 ماه. پس اگر 6 ماه قبل از ظهور تو ماه رجب ما سفیانی رو ندیدیم، آقا نه، حالا ممکنه ما سفیانی رو خبردار نشیم، اگر 23 ماه رمضان صدای جبرئیل رو نشنیدیم، اگر بعد از ظهرش صدای مقابلش از ناحیه شیطان نیومد، پس امسال ظهور نیست دیگه. قاعدتاً از روایات این برمیاد. پس چرا گفتن انتظر الفرج صباحاً و مساء. چرا من هر صبح و شام باید منتظر ظهور باشم؟ چون یه نکته مهم، آقا 6 ماه بعد ظهور شاید اتفاق بیفتد، شاید اتفاق بیفتد نیفتد، ولی کی الان ضمانت میده تا آخر امشب تا فردا صبح زنده باشه؟ اصلا یکی از ویژگی‌های دوره آخرالزمان چیه؟ مرگ‌ها ناگهانی میشه دیگه، دوره مرگ‌های ناگهانی. آقا با سکته است، با نمیدونم تصادف، با طرف باباش شهید شده بهش خبر دادن، خودش سکته کرده، خودش هم از دنیا رفت. فلانی از خیابون داشت رد میشد، تصادف کرد. طرف رفته استخر، از آب گرم وارد فضای سرد شده، یه شوکی به بدنش وارد شده، سکته کرده، در جا مرده. خب هیچ ضمانتی برای من و شما وجود ندارد که حتماً زنده باشیم، ولی این آرزو رو میتونیم داشته باشیم که ما رجعت بکنیم و جزء یاران امام باشیم. 1-2 فرایند منتظر امام زمان علیه السلام شدن چیزی نیست که من بگم آقا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال طول میکشه. یکی با 1 لحظه زیر و رو میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای لطیفی، قدرت الله لطیفی، که خب دیدارها، تشرفات مکرری داشت، ارتباط خیلی خوبی با امام زمان داشت، نقشه جمکران رو از امام گرفتن، بازسازی کردن. کل ماجرای ایشون از کجا شروع میشه؟ رفته توی مسجد، یه آدم ژنده پوشی میاد. حالا ببینید، گوینده خیلی مهم بوده دیگه، من همون جمله رو میگم، رو هیچ کدومتون هیچ اثری نمیگذاره. تعبیرش اینه، آقا شما نگاه کنید، اگر یه مرغی از شما گم بشود چقدر دنبالش میگردید؟ ما این همه سال امام زمان رو ازش خبر نداریم، چرا اینقدر بیخیالیم؟ همین یه جمله، فقط همین یه جمله آقای لطیفی رو چنان زیر و رو میکنه که به اون مقام، به اون مقامات فوق‌العاده میرسه. این هم از نشانه ها بود. یه صلوات بفرستید. خب یه وقتی هم خیلی از ماها، سالهای سال، خودم رو میگم، سالهای سال تو حوزه مهدویت دارم مطالعه میکنم، کار سخنرانی، تألیف، اینقدر این دل سنگ و سیاهه هیچ اتفاقی نمیافته. خب باید تلاش بکنیم هر چقدر زودتر. من در زمره دوستان و یاران امام زمان علیه السلام قرار بگیرم، خب که اگر امروز بعد از ظهر، فردا صبح از دنیا رفتم، اسمم به عنوان یک عاشق، منتظر، دوستدار امام زمان و یک آرزومند برای رجعت ثبت بشه. و یه خبر بد بهتون بدم، یه خبر واقعا بده، ما داریم دیگه دعای عهد، هر کس 40 روز دعای عهد را بخواند اعلام میکنن. خب بعد از ظهور میگن آقای فلانی، خانم فلانی، میخوای، امام زمان ظهور کرده، میخوای بلند شی بیای؟ متاسفانه بعضی هامون علی رغم این که اجازه ورود به دوره ظهور امام زمان را گرفته ایم، میگیم نه آقا، قربون دستت. چرا؟ میگیم اینقدر این فشار قبر و جون کندن سخت بود، نمیخوام دوباره تجربهش بکنم. این روایت فشار قبر رو، حالا تو پرانتزی، روایت فشار قبر رو یکم جدی مطالعه بکنیم. یک سری کارا باید از زندگی هامون حذف بشه، و الا من میشم مصداق کسی که بلیت حضور در دوره ظهور رو بهم میدن، میندازمش کنار، میگم آقا نمیخوام. خب الان یه 10 دقیقه، یه ربع دیگه دارم. فشرده اصلی مطلبی که قرار بود بگم براتون گفتم. میشه از اینجا به بعدش رو بذاریم پرسش و پاسخ؟ میشه یه سری ویژگی های اون سال ظهور رو اینها رو واردش بشیم. منو بازه. نمیگم اونو. خواستید روز تیغ رو مطالعه بکنید؟ خب پس خوبه. اون مطلب رو نمیگم. یه بحث خیلی مفصلیه که یه بخشی قبل از ظهور، راجع به این کاهش جمعیت قبل از ظهور، ببینید ما دو تا مقطع در واقع خونبار حالا به تعبیری داریم. یکی مجموعی از روایات رو داریم قبل از ظهور، 3/5، 5/7، 9/10 این اعداد گفته شده قبل از ظهور از دنیا میرن. این یکیه. یکی دیگه هم این که مشهورترش، امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون یه نسل کشی جدی راه میندازن. داریم دیگه. من نگفتم کی گفته. ما باور کردیم. خب ببینید ماجرا اینه ما این مطلب رو توی روایاتمون داریم، ولی از لحاظ سند، از لحاظ محتوا مفصل کار شده، قطعا این روایات جعلیه. یه کارکردش اینه که ماها از امام زمان متنفر بشیم، فراری بشیم. یه نظرسنجی کرده بودن توی دبیرستانهای دخترانه قم که آقا دوست دارید امام زمان بیاد یا نه؟ اکثر دانش آموزا گفته بودن نه اصلا نمیخوایم. آقا یعنی چی؟ توی یکی از فیلم ها نشون میداد که طرف از پشت سر رفت سراغ رفیقش بعد از سالها که از جنگ گذشته بود، دوتا رزمنده بودن. فیلم دستهای خالی رو نگاه کنید، توی شمال همدیگر رو میبینن، از پشت سر میاد به جای اینکه صورتش رو ماچ کنه گردنش رو ماچ میکنه، میگه که جای شمشیر امام زمان رو بذار ماچ بکنم. این یه مطلب غلطیه که ماها باور کردیم. خب تبلیغات هم شده روش، انگلیسی ها و یهودی ها مفصل روش کار کردن. جوابش خیلی ساده است. عبارت رحمت للعالمین توی قرآن فقط راجع به پیامبر به کار رفته، توی روایات فقط راجع به امام زمان علیه السلام. مایه رحمت برای همه، نه فقط انسان ها، نه فقط شیعیان، برای همه هستیه. حالا یه کتابی رو مؤسسه در دست داره، ترجمه شده، توی فرایند چاپش انشالله زودتر بیاد. اونجا خواهید دید این مفهوم رو که اصلا چطور برکت امام کل هستی رو در بر میگیره، چه تغییر تحولاتی تو عالم رخ میده. خب این یه مطلب انحرافیه، اینو کامل بگذاریمش کنار. اون مطلب ما توی روایات داریم. جریان راکفلرها، روچیلدها به طور جدی دنبال تحقق این موضوع هستن. صراحتن تو اسنادشون این مطلب اومده. گاهی اوقات تعبیرشون اینه جمعیت دنیا به 2 میلیارد یا حتی 0.5 میلیارد هم اگر بشه بیاد پایین، ما در واقع به اهداف و برنامه همون رسیدیم. یه سریشون رو با جنگ، یه سری رو با بیماری و شکلای دیگه از دنیا ببریم و جمعیت دنیا رو کم بکنیم. سیاست گذاری هاشون هم شده. اینکه چقدر بتونند این رو، حداقل از روایات به طور قطعی ما نمیتونیم بگیم، جزء نشانه های غیر حتمی، الزامی برای تحققش وجود نداره. ممکنه ما، تعبیر روایات اینه، یک سری با مرگ سرخ، یک سری با مرگ سفید از دنیا میرند که جنگ و بیماری ها، خب مرگ سرخ جنگ، مرگ سفید با بیماری ها، ممکنه این اتفاق بیفته، ممکنه هم هست اتفاق نیفته، خیلی چیز مهمی نیست. ولی این رو از این زاویه میگم، یه مطلبی که متفاوت با این دوگانه ای که آیا امام زمان میکشد ما را یا نمیکشد. من حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، اونو که جوابشو دادم رفت. ببینید من جواب اونو دادم، مطلب دیگه ای میخوام بگم. حاضرم کتبی ضمانت نامه بدم آقا کل این جمع رو قطعا امام زمان نخواهد کشت. خب رحمتا للعالمینه. اصلا نگران این نباشید، اصلا نگران نباشید. مهمترش اون چیزی که ما بعد از ظهور باید خیلی دردشو داشته باشیم و این درد رو بدون استثنا هممون تجربه خواهیم کرد، حسرت دوران ظهوره. زندگی کتاب سلیمانی عزیز جلد 1 و 2 بخونید. زندگی ابرمردهای دوره غیبت رو بخونیم. اینایی که امام زمان خوب میخرتشون و خیلی هاشون رو ما تازه نمیشناسیم، امام که ظهور بکنه خب اینها متناسب با اون روح بزرگشون مسئولیت بهشون داده میشه دیگه. اون درد اصلی که ما بعد از ظهور باهاش مواجهیم این دغدغه نیست که آقا امام زمان من را میکشد یا نمیکشد. درد اینه من چقدر عمرم تباه شد. موقع، حالا به تعبیر عامیانه، تقسیم غنایم که شد، موقع تقسیم توجه امام زمان که شد، چقدر سهم من کمه. این اون چیزیه که ما بعد از ظهور بزرگترین دردمون تضمینی برای همه خواهد شد. این که یه شباهتایی تو روایات داریم دیگه، ایام الله 3، روزهای خدا 3، ظهور و رجعت و قیامت. یه شباهتایی بین این 3 دوره خیلی جدی وجود داره. روز قیامت اسمش چیه؟ یوم الحسره. قطعاً بدون شک ظهور امام زمان هم دوره حسرت خواهد بود از این جنس که همه خوبان میگن حیف من استفاده نکردم. چقدر میشد؟ میگم زندگی حاج قاسم رو رفقای نزدیکش توی دوره بازنشستگیشون یه بخشایش رو اومده بودن تقلید بکنن، نتونسته بودن، کم آورده بودن تو بازنشستگیشون. من گفتم دیگه، من صحبت اصلیم تموم شد. چون اسم جلسه شمارش معکوس تا ظهوره، اون مال یه جلسه دیگه است. اینم یه جلسه سوم میشه.
میخوام بهتون بگم اولا که اون زمان که هست هم یعنی نشسته، یک
به این 159 جلسه تا حالا با این عنوان برگزار شده، ده ها جلسه هم قبلش ما توی فرهنگ سراها داشتیم و این در واقع محصول اون جلسات بود و خیلی جلسات خوبی تو همون دهه 80 بود فکر کنم، حالا دقیق خاطرم نیست، تو فرهنگ سراهای مختلف تو ایام نیمه شعبان برگزار میشد، خیلی خوب بود. این مطالبی که شما فرمودید اونجاها بحث شده، اگه اجازه بدید تو همین چارچوب نشانه های ظهور و شمارش معکوس بمونیم. من این کتاب رو فقط درباره اش صحبت کردم. خب اینو جوابشو دادم. ببینید اینو هم توی 6 ماه پایانی جوابش داده شده، هم الان گفتم. خب این نظر شماست. یه سوالم ایشون دارن. سلام.